و باز غزلی دلنشین به همراه قطعه دلنشان، غزلی از سعدی شیرازی تقدیم به شما خوبان. که در غم عشقت مشوشم بی تو، بیا که در غم عشقت مشوشم بی تو، بیا ببین که در این غم چنا خوشم بی تو. شب از فراق تو می نالم ای پری رخسار، چو روز گردد گویی در آتشم بی تو. دمی تو شربت وصلم ندادی جانا، همیشه زهر فراقت همی چشم بی تو، همیشه زهر فراقت همی چشم بی تو. اگر تو با من مسکین چنین کنی جانا، دو پایم از دو جهان نیز درکشم بی تو. پیام دادم و گفتم بیا خوشم میدار، جواب دادی و گفتی که من خوشم بی تو، که من خوشم بی تو، که من خوشم بی تو. شوق دوست عنوان واپسین قطعی است که تقدیم حضورتان می شود. شوق دوست، آهنگساز محمد جواد زرابیان، خواننده همایون شجریان، شعر از سعدی.
غلام قامت آن لعبت قباپوشم، که از محبت رویش هزار جام قبا بلا و زحمت امروز بر دل درویش از آن خوش است که امید رحمت فردا است. آه یا
عزیزان دل، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تا دیدار اینا، شما شنوندگان فرهیخته بوی جوی مولیان را به قادر منان می سپاریم. لحظه هایتان سرشار از عشق باد. خدا نگهدار. ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
ادامه روند کاهشی قطعی برق با همکاری مردم و مسئولان.
گرمای بی سابقه در نیمکره شمالی زمین و فوت صدها نفر در آمریکا و کانادا.
نفوذ کرونا جهش یافته هندی به عمق کشور و ادامه تاخت و تاز این ویروس وحشی در اروپا، آمریکا، شرق آسیا و شمال آفریقا.
بازدید رئیس قوه قضاییه از بخش‌های مختلف قضایی شهر قدس
و تداوم جنگ بین طالبان و دولت افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با سلام و عرض تسلیت شهادت جواد الائمه حضرت ما محمد تقی علیه السلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. اینجا جامع جمع استودیو خبر رادیو ایران است. بنده گرجی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
وعده مسئولان وزارت نیرو برای کاهش قطعی برق در این هفته. طرح‌های جدید کاهش مصرف هم رونمایی شد. همکاری نهادهای مختلف و اجرایی شدن برخی طرح‌های پیشنهادی از جمله کاهش مصرف برق صنایع، تعطیلی روزهای پنجشنبه نهادهای دولتی و تغییر ساعت کار ادارات گویا در چند روز گذشته مؤثر واقع شده و به گفته وزیر نیرو با اجرای این طرح‌ها خاموشی‌های برنامه ریزی شده در کشور تقریبا به صفر رسید. آقای اردپانیان که در مرکز پایش صنعت برق کشور و در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت ابراز امیدواری کرد روند کاهش قطعی برق با همکاری مردم و صنایع بزرگ ادامه یابد.
به مدد همکاری وسیعی که در دو سه روز گذشته به طور خاص از چهارشنبه شاهدش هستیم، هم در همکاری مردم برای مدیریت مصرفشون تا حدی که قابل تحمل هست، استفاده از دستگاه سرمایشی رو کمتر کردن، و هم صنایع بزرگ که با همکاری و هماهنگی کامل خودشون پیش قدم شدن. ما الان تا حدود 3000 مگاوات بار کمتری داریم ناشی از این همکاری صنایع و اتفاقات خوب دیگری که رخ داده در قبال مصوبه هیئت وزیران تعطیلی پنجشنبه ساعت کار ادارات، موجب شده که ما از پنجشنبه ساعت 4 بعد از ظهر خاموشی برنامه ریزی شده نداشتیم. امیدوار هستیم که این روال ادامه پیدا کنه.
وزیر نیرو از طرح‌های جدیدی هم برای کاهش مصرف خبر داد. اجرای پویش سراسری اصلاح مصرف برق نهادهای دولتی با همکاری بسیج و خرید برق تولیدی مولدهای خصوصی تا 4 برابر قیمت برق عرضه شده به بخش خانگی.
یک حرکت وسیعی رو با دستور فرمانده کل سپاه پاسداران سامان دادیم برای یک پویش اصلاح مصرف که الان همکاران فعال هستند و نیروهای بسیج ادارات به کار گرفته شدن، که مصوبه دولت مبنی بر اینکه تمامی سازمانهای دولتی میبایست به نسبت پارسال 50% مصرفشون کاهش پیدا کنه، در خارج ساعت اداری دستگاهاشون خاموش باشه و نظایر این عمل بشه. تمامی مولدهای خصوصی تشویق شدن که به کار گرفته بشن. ما برق اونها رو به چند برابر قیمتی که برق رو میفروشیم به بخش خانگی ازشون خریداری خواهیم کرد.
اما مدیر عامل توانیر با اشاره به روزهای گرم پیش رو از مردم خواست در مصرف برق صرفه جویی کنند. آقای متولی زاده گفت بنابر پیش بینی ها روزهای آینده روزهای گرمی است و مردم باید کمک کنند تا از این شرایط عبور کنیم. به گفته مدیر عامل توانیر تنظیم دمای کولر روی 25 درجه، استفاده از دور کند کولر آبی و خاموشی لامپ های اضافی از جمله راهکارهای ساده است که می توان با اجرای آنها در این روزها به کاهش قطعی برق کمک کرد.
موج دیگری از گرمای شدید هوا به زودی غرب آمریکا را در بر می‌گیرد. مقامات آمریکایی هشدار دادند بیش از 31 میلیون نفر از مردم غرب و جنوب غرب آمریکا با موج گرمای کشنده مواجه هستند که می‌تواند سلامت مردم این مناطق را تهدید کند. سازمان هواشناسی ملی آمریکا هشدار داد که گرمای بی‌سابقه بسیاری از مناطق کالیفرنیا و نوادا را در بر گرفته است و دمای هوا در لاس وگاس می‌تواند از رقم بی‌سابقه 47 درجه سانتیگراد بالاتر رود. موج گرما در آمریکا در ایالت‌های شمال و غرب اقیانوس آرام و غرب کانادا در هفته پیش موجب مرگ 200 نفر در ایالت اورگان و واشنگتن در آمریکا و مرگ 500 نفر در بریتیش کولومبیا در غرب کانادا شد. اما در سوی دیگر زمین در روسیه دمای هوا در سن پترزبورگ، دومین شهر بزرگ این کشور، از 34 درجه سانتیگراد فراتر رفت که بیشترین میزان در 100 سال گذشته است.
دمای هوا در سن پترزبورگ دوباره از مرز 34 درجه سانتیگراد عبور کرد، یک رکورد جدید در 100 سال گذشته. دانشمندان هواشناسی میگویند دمای هوا در این وقت سال بین 7 تا 10 درجه بیش از حد پیش بینی شده معمول را نشان می‌دهد. گرمای هوا همراه با رطوبت در بخش‌های شمالی کره زمین برای اهالی این سرزمین‌ها که به تابستان‌های خنک عادت دارند، نفسگیر و طاقت فرساست.
هیچ وقت مثل امسال تابستان گرمی رو نداشتیم. حتی کولر هم کمکمون نمی‌کنه. انگار همیشه داری کنار اجاق کار می‌کنی. توی این شرایط کار کردن خیلی سخته.
تابستان گرم در مناطق شمالی مصرف برق را در جمهوری‌های حوزه دریایی بالتیک هم به میزان قابل توجهی بالا برده است. دولت‌های استونی، لتونی و لیتوانی از مردم خواستند تا پایان تابستان بیشتر در مصرف برق صرفه‌جویی کنند.
گزارش‌ها که از آن است که موج جدید گرما در مناطق شمالی تا یک هفته ادامه خواهد داشت. علیرضا نادری، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.
موج جدید کرونا به سرعت در کشور پیش می‌رود و هر روز بر تعداد شهرهای قرمز کرونایی افزوده می‌شود. رئیس جمهور هم از نفوذ کرونایی جهش یافته هندی به عمق کشور خبر داد و گفت با تمام تلاش‌های انجام شده متأسفانه شرایط کرونایی کشور در مقایسه با هفته قبل بدتر شده است. رئیس جمهور افزایش رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی را نیز خواستار شد و گفت باید میزان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به بیش از 85% افزایش یابد، این در حالی است که بر اساس آمار و ارقام این رقم حدود 66% است. آقای روحانی همچنین به سرعت یافتن تزریق واکسن کرونا در کشور اشاره و تاکید کرد این آمادگی وجود دارد که روزانه تا 500 هزار نفر از مردم واکسینه شوند و این میتواند مسئولیت بیشتری در مقابله با ویروس کرونا ایجاد کند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفت 25 استان کشور درگیر ویروس دلتا شده اند. آقای رئیسی البته از آغاز واکسیناسیون افراد بالای 68 سال هم خبر داد و افزود واکسیناسیون این افراد از دوشنبه این هفته شروع می شود. اما کرونا جان 151 هموطن دیگر را گرفت تا تعداد قربانیانش به 85694 نفر افزایش شود. تعداد مبتلایان نیز با قطعی شدن ابتلای 11664 هموطن دیگر به بیش از 3,355,000 نفر رسید. طبق اعلام وزارت بهداشت در مجموع بیش از 6,726,000 دوز واکسن در کشور تزریق شده است. اما همچنان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی حرف اول را در مقابله با کرونا هزار چهره می‌زند. نکته‌ای که در موج‌های قبلی این ویروس هم تجربه شده است.
شمار قربانیان کرونا در جهان از 4,038,000 نفر فراتر رفت. در 24 ساعت گذشته برزیل بیشترین تعداد مبتلایان و قربانیان کرونا را داشت. بعد از برزیل، هند، اندونزی، انگلیس و آمریکا به ترتیب بیشترین میزان ابتلا به کرونا را در 24 ساعت گذشته داشتند. برزیل، هند، اندونزی، روسیه و کولومبیا هم به ترتیب بیشترین میزان قربانیان را در این مدت داشتند. شمار مبتلایان به بیماری کرونا در جنوب شرقی آسیا که تاکنون از شیوع همه‌گیری کووید 19 در امان بوده، به علت شیوع سویه دلتا افزایش یافته است. موارد ابتلا به کرونا در میانمار، اندونزی، کامبوج، ویتنام و تایلند به حد انفجار رسیده است. میزان مرگ و میر در این کشورها هم رکورد تازه‌ای ثبت کرده است. روسیه از مرگ 752 بیمار مبتلا به کووید 19 در 24 ساعت اخیر خبر داد که بیشترین میزان از آغاز همه‌گیری در این کشور است. روسیه با شیوع دوباره کرونا روبروست که بخش عمده آن ناشی از شیوع سویه دلتا است. در آلمان نوع جهش یافته کرونا 60% ابتلا به کووید 19 را تشکیل می‌دهد. شمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا در تونس همزمان با متلاشی شدن سامانه بهداشتی این کشور به سطحی بی‌سابقه رسیده است. وزارت بهداشت این کشور از جان باختن 189 کرونایی دیگر بر اثر ابتلا به کرونا خبر داد. این بالاترین رقم فوتی‌ها از زمان شیوع کرونا در تونس است که جمعیتی حدود 10 میلیون نفر دارد.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس قوه قضاییه با حضور در دادگستری شهرستان قدس از بخش‌های مختلف این واحد قضایی بازدید و با تعدادی از مراجعین به صورت چهره به چهره گفتگو کرد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با حضور در برخی شعب دادیاری و دادگاه‌ها و گفتگو با برخی قضات و کارکنان از نزدیک در جریان آمار ورودی و موجودی پرونده‌های قضایی و روند رسیدگی به آنها قرار گرفت. رئیس قوه قضاییه پس از این بازدید 2.5 ساعته در خصوص برنامه‌های دستگاه قضا برای کاهش یه دادرسی گفت باید این موضوع را از طریق اصلاح قوانین و مقررات، افزایش نیرو و تجهیزات و کاهش فرایندها که در سند تحول پیش بینی شده حل کنیم. رئیس قوه قضاییه اظهار داشت مسئله بعدی توجه به موضوع پیشگیری از جرم است که باید با کمک مجلس و دولت و سایر دستگاه‌ها پیگیری کنیم. رئیس قوه قضاییه ارتباط بیشتر با مردم از طرق مختلف، ارتباط وسیع‌تر با مجموعه همکاران قضایی از طریق سرکشی یا درخواست گزارش عمل کرد و ارتباط و تماس با نخبگان را سه اولویت و برنامه‌های قطعی دستگاه قضا برشمرد.
به گفته وزیر آموزش و پرورش، معلمان مشمول استخدام تا پایان امسال از بلا تکلیفی در خواهند آمد. آقای حاجی میرزایی تصریح کرد با اجرای مصوبه دولت تا پایان امسال هیچ معلم بلا تکلیفی از نظر استخدام نخواهیم داشت.
برای بخششون چون در مصوبه مجلس طرح امین و مربیان قرآنی هم اضافه شد، چون اینا باید با هم امتحان بدن، یه مقداری تأخیر شد ولی انشالله به زودی برگزار میشه. هدف ما هم اینه که بتونیم انشالله اینها رو لااقل شروع دورهشون قبل از شروع مهر باشه و بعد بتونن بعد از فعالیت در آموزش و پرورش کماکان دوره آموزششون رو هم پیگیری کنن.
نگرانم که احکامشون دیر زده بشه یا به امسال نخوره بیفته سال بعد.
بالاخره قانون گفته که باید در این آزمون شرکت کنن، در این آزمون موفق بشن، بعد برن در دوره آموزشی شرکت کنن، تو دوره آموزشی موفق باشن. این مراحل باید طی بشه دیگه، نمیشه که اینا رو
دوره قراره برن طی کرد. مشمول استخدامیایی که بدون آزمون قرار بود فقط به صورت
اینا که الان دارن گروه سوم که دارن دوره شون رو میبینن، الان
نمیبینن، میگن اون شروع نشد و نمیدونم ما الان وقت داریم تابستون.
تمام گروهایی که نیاز به آزمون ندارن دوره هاشون مشخص شده و قطعا بنابر این هستش که در شروع مهر ماه بتونن کارشون رو آغاز کنن.
نیروهای دولتی افغانستان برای سومین بار متوالی توانستند حملات طالبان را به شهر قلعه نو مرکز استان بادغیس دفع کنند.
در کشوری که بیشتر نیازان از خارج از کشور و از طریق گمرکات و گذرگاه‌های مرزی و تجاری تامین می‌شود، طالبان همچنان در حال تسلط بر شریان‌های حیاتی دولت افغانستان است.
تمام شمال در حالت سقوط است. چند مرز عوایداتی هم که ما داشتیم را مزیز دادیم، مرز آقنه، مرز ایرتان، مرز شیرخان بندر.
پس از آنکه طالبان بر گمرکا و گذرگاه‌ها در شمال افغانستان مسلط شد، سیطره خود را در غرب افغانستان و هم مرز با کشورمان نیز تکمیل کرد. دولت افغانستان میگوید برای بازپسگیری گمرکات مرزی در غرب افغانستان، یعنی هم مرز با کشورمان و ترکمنستان، در استانهای فراه و هرات برنامه دارد. طالبان در چند روز گذشته بیشتر شهرستانهای هرات به جز چند شهرستان و مرکز استان را به کنترل خود درآوردند. اسماعیل خان، چهره با نفوذ جهادی که مردم را به دفاع از هرات فرا می‌خواند، از بی‌توجهی دولت به اوضاع هرات انتقاد می‌کند.
متأسفانه بی‌توجهی‌ها و یا عدم آگاهی‌ها و امثال چیزهایی که نمی‌خوایم در این لحظه حساس بگوییم سبب شد که خیلی ولسوالی‌های ما سقوط کرد.
تشدید جنگ در افغانستان فقط در یک ماه گذشته هزاران خانواده را آواره کرده است.
32384 خانواده در یک ماه اخیر متاسفانه ما به جاشته داشتیم در 25 ولایت کشور.
اما دست به دست شدن شهرستان‌ها بین دولت افغانستان و طالبان ادامه دارد. در شبان روز گذشته دست کم 4 شهرستان را در استان‌های پروان، قندهار و نیمروز طالبان تصرف کردند. دولت هم از روز گذشته شهرستان علی‌آباد را در استان قندوز آزاد کرد.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
پس از حدود 4 ماه از کشف جسد دختر 33 ساله در جنوب لندن، اعلام شد که او به دست وین کازنز، افسر 48 ساله پلیس انگلیس و محافظ سفارت آمریکا در لندن، با ترفندی روبوده شده، مورد تجاوز قرار گرفته و به قتل رسیده است.
گلباران آخرین محل زنده دیده شدن سارا اورارد، دختر 33 ساله‌ای که در محله‌ای در جنوب لندن ناپدید و چند روز بعد بقایای جسدش در پارک جنگلی کشف شد. حالا پس از حدود 4 ماه در حکم قضایی اعلام شد وین کازنز، افسر 48 ساله پلیس انگلیس و محافظ سفارت آمریکا در لندن، با ترفندی او را ربود و پس از تجاوز به قتل رساند. شهروند انگلیسی:
حس مشترک همه دختران احساس ناامنی در خیابان‌ها تو شبه. ناامید کننده است که قتل سارا به دست یک افسر پلیس انجام شده که باید خودش حافظ امنیت باشه.
وقوع این جنایت، آن هم به دست یک افسر پلیس انگلیس، ضمن افزایش بی اعتمادی به پلیس، واکنش‌های گسترده‌ای را در اعتراض به افزایش ناامنی به ویژه برای زنان و دختران در این کشور در پی داشته است.
کارزار سرشماری زنان مقتول در انگلیس اعلام کرد در 10 سال اخیر بیش از 1500 زن و دختر در این کشور فقط به دست مردان به قتل رسیدن، که 60% اونها پیش از قتل مورد تعرض و شکنجه قرار گرفتن. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سند جدید راهبرد امنیت ملی روسیه با 9 محور اصلی از جمله مقابله با یک جانب گرایی آمریکا و نگاه به شرق با تأیید و امضای رئیس جمهور این کشور وارد مرحله اجرایی شد.
سند جدید راهبرد امنیت ملی روسیه که پس از امضای ولادیمیر پوتین حالا برای اجرا به بخش‌های مختلف این کشور ابلاغ شده، حاوی نکاتی مهم است که می‌تواند رویکردهای اساسی مسکو را به طور کامل دگرگون کند. سندی با 9 راهبرد در حوزه‌های سیاست خارجی، امنیت ملی، بازدارندگی دفاعی، ثبات راهبردی، امنیت سایبری، استقلال اقتصادی، علم و فناوری و محیط زیست که جانمایه آن بر مقابله با یک جانب گرایی آمریکا، اتکا به توان و ظرفیت داخلی و تعمیق همکاری با کشورهای دوست نظیر ایران و چین استوار شده. مهمترین محور این سند اما اقتصاد است. سرگئی بابورین، نماینده پیشین مجلس دومای روسیه و تحلیلگر ارشد مسائل بین المللی:
Но в то же время, когда американцы взялись объявлять санкции против
حوزه اقتصاد که از بخش‌های آسیب‌پذیر در روسیه است و آمریکا و اروپا با استفاده از همین نقاط ضعف به دنبال تحمیل اراده خود به مسکو هستند. کاهش وابستگی به واردات و اتکا به ظرفیت داخلی سیاست درستی است که باید اجرایی شود.
مقابله جدی با اقدامات خصمانه آمریکا و ناتو، به ویژه در کشورهای هممرز با روسیه، که به گفته ولادیمیر پوتین احتمال وقوع جنگی تمام عیار را به شدت افزایش داده، از دیگر محورهای این سند است. همچنین پایان دادن به یک جانب گرایی و انحصار طلبی آمریکا از این به بعد به راهبرد امنیت ملی روسیه مبدل می شود. ولادیمیر یفسیف، مدیر انستیتو همگرایی کشورهای مشترک المنافع:
مقابله با یک جانب گرایی آمریکا سیاست اصولی روسیه در سالهای اخیر بوده و مسکو همواره بر اصل چند جانب گرایی تاکید کرده است.
بر اساس یکی از بندهای مهم این سند راهبردی، در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی چرخشی قابل توجه در سیاست‌های مسکو به چشم می‌خوره که محور اون نگاه به شرق و همسایگان و غرب زدایی است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
چند خبر کوتاه. رئیس جمهوری کرواسی در پیامی پیروزی آقای رئیسی را در انتخابات تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد روابط دوستانه دو کشور هرچه بیشتر تقویت شود. وی همچنین برای مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران موفقیت و بهروزی آرزو کرده است.
دو بیمارستان مجهز تخصصی سیار از استانهای کرمان و خراسان رضوی در محل تیپ 110 سلمان فارسی سیستان و بلوچستان در زاهدان مستقر شد. فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق کشور گفت نیروهای نظامی و انتظامی هم در کنار دانشگاه‌های علوم پزشکی برای خدمت رسانی به هموطنان سیستان و بلوچستان پای کار آمدند.
معاون وزیر ورزش و جوانان گفت آمار ازدواج پس از 17 سال شیب نزولی در سال 99 در مقایسه با سال قبل خود 4.4% رشد داشته است. آقای تندگویان افسود در سال گذشته آمار طلاق هم 3.6% افزایش یافته است.
125مین مرحله یارانه نقدی مربوط به تیر ساعت 24 امروز یک شنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی گفت موضوع اختلال سایبری در اتوماسیون اداری و شبکه داخلی ستاد وزارت راه و شهرسازی توسط کارشناسان فناوری اطلاعات این وزارتخانه برطرف شد. روز جمعه هم پایگاه بازرگانی شرکت راه آهن هدف حمله سایبری قرار گرفته بود که بعد از دقایقی کارشناسان فنی راه آهن اختلال را برطرف کردند.
نامنویسی آزمون استخدامی بخش خصوصی آغاز شد. متقاضیان برای نامنویسی در این آزمون تا دوم مرداد فرصت دارند به پایگاه اینترنتی inre.ir مراجعه کنند. در این آزمون متقاضیان برای کسب یکی از 23,000 موقعیت شغلی در 4,300 شرکت با یکدیگر رقابت می‌کنند.
رئیس سازمان امور عشایری کشور گفت با رفع مشکلات نقدینگی خرید تضمینی دام زنده عشایر در استان‌های درگیر خشکسالی آغاز شد. به گفته آقای علایی مقدم در این طرح هر کیلوگرم دام به قیمت 45,000 تومان خریداری و در ازای هر کیلوگرم 3 کیلوگرم جو دولتی به عشایر تحویل می شود.
وزیر کشور در حاشیه جلسه شورای اجتماعی کشور گفت بیش از 640 محله حاشیه‌ای با همکاری وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی در حال ساماندهی است.
رئیس کمیته امداد از افزایش دو برابری وام اشتغال مددجویان خبر داد و گفت با تصویب شورای عالی اشتغال سقف تسهیلات اشتغال برای خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد به 100 میلیون تومان می‌رسد.
شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران اعلام کرد با توجه به کاهش شدید بارش‌های جوی امسال برای آبرسانی سیار به حدود 8500 روستا برنامه ریزی کرده است. تعداد روستاهایی که به این شیوه آبرسانی می‌شوند 3000 مورد بیشتر از سال گذشته است.
ساعت آغاز کاری فعالیت مراکز خدماتی معاینه فنی خودروی شهر تهران از ساعت 7:30 دقیقه به 6:30 دقیقه تغییر یافت و ساعت پایانی این مراکز بین ساعت 16:30 دقیقه تا 18 خواهد بود.
مدیر عامل بنیاد کرامت رضوی گفت با تفاهم نامه مشترک همکاری بین بنیاد کرامت رضوی و کمیته امداد امام خمینی کار احداث منازل روستاییان آسیب دیده از زلزله رامیان در استان گلستان تسریع خواهد شد.
از 12 طرح دانش بنیان در حوزه‌های هوایی، فضایی، خودرو، ریلی، ژئوماتیک و سنجش از دور در سالن نوآوری و ایران ساخت نمایشگاه ایران ساخت نمایشگاه بین‌المللی تهران رونمایی شد
و بر اثر انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در موگادیشو پایتخت سومالی 6 نفر از جمله چند غیر نظامی کشته و 9 نفر هم زخمی شدند. فرمانده پلیس موگادیشو هدف اصلی این حمله انتحاری بود که جان به در برد.
همکارم آقای ناصر صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. لیگ برتر فوتبال ایران با برد تیم‌های مدعی پرسپولیس، اصفهان، استقلال، فولاد و تراکتور ادامه یافت. در آغاز هفته 27 رقابت‌ها پرسپولیس با گل‌های مغانلو و ترابی 2-0 آلومینیوم عراق را شکست داد و با 58 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول حفظ کرد. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس:
خب بازی خیلی حساسی رو بردیم. ما به همه بازی‌های باقی مونده و بازی امروزمون به دید یه فینال نگاه می‌کنیم و خب تو فینال هم فقط باید برنده باشیم و 3 امتیاز رو کسب کنیم که خوشبختانه تونستیم این کار رو انجام بدیم. این اول یه فوتبال خیلی زیبا رو به جلو و هجومی رو به نمایش گذاشتیم و میتونستیم حتی بیشتر از 2 گل بزنیم. در صورت نیمه دوم یه مقدار عقب نشینی کردیم به خاطر فشاری که تیم حریف آورد و طبیعی بود. تو ادامه تونستیم بازی رو کنترل کنیم و خوشبختانه تونستیم بازی رو با این نتیجه خوب ببریم. خیلی خوشحالیم از این برده و امیدوارم که در آخر بتونیم قهرمانی رو به هوادارمون هدیه کنیم.
تیم رد دومی اصفهان در دیداری پرگل 4-1 صنعت نفت آبادان را برد و 56 امتیازی شد. شهبازاده دو بار، فرغاز و حسینی هر کدام یک بار برای اصفهان گل زنی کردند و تک گل صنعت نفت را خالقی فر به ثمر رساند. محرم نوید کیا سرمربی اصفهان:
بازی سختی بود. حالا درسته در نهایتش ما با 4 گل تونستیم بازی ببریم، ولی تو طول بازی ما دقایق سختی رو توی بازی گذروندیم. یه مقدار استرس به تیممون حاکم بود اوایل بازی. بازی خیلی خوب کنترل کردیم و به گل رسیدیم. شرایطمون نسبتاً نیمه اول خوب بود. با شروع نیمه دوم خیلی عقب بازی کردیم، مرکز زمین رو از دست دادیم. سند نفت خیلی خوب نیمه دوم داشت، به ما فشار می آورد. بعد از گلی که خوردیم با تعویضایی که انجام دادیم، دانیال و رضای میزایی واقعا خیلی خوب از پشت مدافعین سند نفت استفاده کردن، تونستیم به گلای بعدی برسیم و باید خدا رو شکر کنیم که این 3 امتیاز رو به دست آوردیم.
در دیگر دیدارها نیز استقلال تهران با دبل ارسلان متحری 2-0 سایپا را برد و با 50 امتیاز در پلی سوم جدول باقی ماند و تیم‌های فولاد خوزستان و تراکتور تبریز با نتایج مشابه 1-0 به ترتیب برابر صنعت نفت آبادان و ماشین سازی تبریز پیروز شدند و با 39 امتیاز در رده‌های 4 و 5 جدول جای گرفتند. در همین چارچوب سه شنبه مثل رفسنجان با پیکان، نفت مسجد سلیمان با زباهن و نساجی با پدیده دیدار می‌کنند. مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان با حضور در دفتر رئیس جمهور منتخب با حجت الاسلام و المسلمین آقای سید ابراهیم رئیسی دیدار و گفتگو کرد. آقای رئیسی در این دیدار با تاکید بر مشارکت هرچه بیشتر جوانان در عرصه مدیریتی کشور، توسعه توأمان ورزش همگانی و حرفه‌ای و نیز بهره گیری از تجربه، مهارت و دانش پیشکسوتان ورزشی را از جمله رویکردهای اصلی دولت 13 در عرصه ورزش برشمرد. دو مدال نقره و برنز حاصل تلاش کمانداران ایرانی در مسابقات جهانی معلولان بود. در روز آخر این رقابت‌ها در جمهوری چک زهرا نعمتی در فینال مسابقات ریکرو 6-4 به حریفی از ایتالیا باخت و نقره گرفت و علیسینا مرشدزاده در کامپاند انفرادی مدال برنز دریافت کرد. و در ادامه مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان جهان در لتونی تیم کشورمان با نتیجه 84-61 مغلوب ترکیه شد. بسکتبالیست های جوان کشورمان در بازی بعدی خود در این چارچوب برای کسب عنوان 11 جهان با لتونی دیدار میکنند. تندرست باشید عزیزان.
در استانهای گیلان، مازندران، گلستان و اردبیل و همچنین در ارتفاعات البرز، خراسان شمالی، شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی رگبار و رعدآور و گاهی وزش باد شدید موقتی رو انتظار داریم. روزهای یک شنبه و دو شنبه بارش پراکنده رو برای سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز و بخشهایی از خراسان شمالی پیش بینی می‌کنیم. همچنین طی دو روز آینده در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب در مناطقی از جنوب سیستان و بلوچستان، بخش‌های شمال و شرق ارتفاعات هرمزگان و همچنین ارتفاعات جنوب کرمان رگبار و رعدآور و وزش باد شدید موقتی پیش بینی شده و در بعضی از ساعات برای استان‌های سمنان، تهران، البرز، شمال اصفهان، استان مرکزی، قم و بخش‌هایی از خوزستان وزش باد شدید موقتی رو پیش بینی می‌کنیم.
هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:13 و طلوع آفتاب ساعت 5:57 بامداد است. شنوندگان عزیز ارجمند، به پایان خبرهای شبانگاهی از رادیو ایران رسیدیم. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران. شب شما عزیزان به خیر و خدا نگهدار.
اینجا آذربایجان.
همراه همیشگی شما
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز
و موج ای ام ردیف 1026 کیلوهرتز.
Thank you.
شب‌های ایران. به نام خداوند جود و کرم و مهربانی. عزیزان، به شب‌های ایران رادیو تبریز خوش آمدید. افتخار داریم که در کنار شما عزیزانمون باشیم در بامداد بیستمین روز از تیر ماه تابستانی 1400 هجری شمسی با شب‌های ایران از رادیو آذربایجان شرقی تبریز، و برای همه شما عزیزانمون شبی آرام سرشار از آرامش الهی آرزو می‌کنیم. امروز مصادف هست با شهادت حضرت امام محمد تقی علیه السلام، جواد الائمه، جوانترین امام مسلمانان. تسلیت عرض میکنم این مناسبت رو محضر آقا امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف و حضور شما عزیزانمون، و دعوت میکنم با شبهای ایران ما همراه باشید. هر کجای ایران زیبا و قشنگمون که هستید، از بلای کرونا در امان، در کنار عزیزانتون، به نگاه لطف و شفاعت و مهربانی ائمه معصومین علیهم السلام، مخصوصا امام جود و کرم و مهربانی امام جواد علیه السلام، زندگیتون سرشار از نگاه مهربانی و بخشش باشه. امشب درباره بخشش صحبت میکنیم. با بخش‌های مختلف با شب‌های ایران رادیو آذربایجان شرقی با شما هستیم. از بخشش صحبت خواهیم کرد، بخششی که در حق دیگران کردید. ما عادت داریم اگر بخششی بوده معمولاً یا زود فراموش می‌کنیم یا به زبان نمیاریم، اما شما در گوشی به ما بگید بخششی که در حق دیگران انجام دادید کی بوده، موضوع بخشش چی بوده، یا دیگران این لطف رو اگر در حق شما کردن اسمشون رو بگید، چه اشکالی داره؟ چه کسانی به شما در طول زندگیتون درس بخشش و مهربانی دادن؟ معمولا گفتن بخشیدم یا ببخش شاید برامون خیلی راحت باشه، اما آیا واقعا بخشیدن هم کار آسونیه؟ به مردم خراسان رضوی ویژه سلام. همکار گزارشگرمون از خراسان رضوی گزارش خواهند داد. به مردم خوب اصفهان سلام از شبهای ایران، از استان اصفهان و مرکز اصفهان همکار خوب گزارشگرمون گزارش خواهند داد. همکار گزارشگرمون در مرکز آذربایجان شرقی هم بسته گزارش برای شما عزیزانمون آماده کردن. داستان شب داریم و صحبت‌های کارشناسمون درباره بخشش. اما راه‌های ارتباطی شما با ما تا پایان برنامه، یعنی ساعت 2 بامداد، از این لحظه که 35 دقیقه و 23 ثانیه بامداد 22 تیر ماه یک شنبه هست، میتونید با ما از طریق این دو شماره تلفن در ارتباط باشید. پیش شما 041-33-31-2069-33-31-2070 و سامانه پیام کوتاه 30413. شبهای ایران.
با سلام عرض ادب به نام خدا، به یاد خدا، انشاءالله برای خدا.
راننده کامیونم الان به طرف آستارا گیدرم. الله رضا آرام آسان تشکریم.
از شیراز و فارس تماس میگیرم. انشاءالله که شب خوبی داشته باشید.
خیلی خوشحالم که امشب شبهای ایران از شهر بسیار زیبای تبریز پخش
میشه. جده چشتی یاردان گلمدی یارم دیسن، از دلفتر قطار صبر قرارم دیسن.
موفق باشید. احمد امیری هستم از خراسان جنوبی، شهرستان طبرس.
سلام و درود عرض می‌کنم خدمت برابچه‌های پر انرژی شبهای ایران از تبریز همیشه قهرمان.
من از شاهنشهر زنگ می‌زنم. علیرضا ملک‌پور راننده سازمان آتش‌نشانی هستم. به کل همکارانم هم خسته نباشید میگم، همچنین شما.
امیر بیات‌دوستدار هستم از شهرستان زیبای جالیکش، استان سرسبز گلستان. شبتون الماس بشون و
یا علی مدار، یا علی مدار.
همیشه شب و سکوت پر رمز و راز شب بهترین زمان برای تفکر بوده. گاهی هم ما گمان میکنیم که آدمهای خیلی بزرگ تاریخ کسایی بودن که با گذشتشون تاریخ رو تغییر دادن و این آدمها ای بس آدمهای شب بودن، کسایی که زیر نور مهتاب نشستن و ساعتها به آسمون خیره شدن و تصمیم گرفتن که فردا چه کسانی رو به واسطه چه اشتباهاتی ببخشن، یا اینکه از آنچه که دارند، از جانشون، از داراییشون، از علمشون فردا به چه کسانی ببخشن. همه اینها سبب میشه که انسان در دل شب بعد از تفکر به یک خیال دنج و آرام برسه. شاید سینه آسمون شب پر باشه از اسرار داستان گذشت های ما آدم ها. در همین شبانه آرام با ما از گذشت هاتون صحبت بکنید. نام زیبای جواد به معنای سخاوت و بخشنده است که به جهت کرامت به حضرت ما محمد تقی علیه السلام لقب داده شده. امام جواد علیه السلام نهمین اختر تابناک ولایت و جوانترین امام بودند که بسیار عمر کوتاهی داشتند و در 25 سالگی با توطئه مخالفان از جمله همسر و عموی زوجه خودشون مسموم شدند و به شهادت رسیدند. در همین حیات کوتاهشون به دلیل منش و شخصیت والا، امام ما سرآمد و الگوی مهر و رحمت بودند. امام محمد تقی علیه السلام فرزند گرامی امام رضا علیه السلام هستند که مثل پدر بزرگوارشون بسیار مورد احترام و توسل و تمسک قرار می گیرند. کسایی که این سعادت رو داشتن که مشرف بشن به صحن و بارگاه نورانی امام رضا علیه السلام، صحه بر کلام ما میگذارن که باب الجواد مدخلی است که حاجتمندان خیلی زیادی با امید از اون وارد میشن و امام رضا رو به حرمت فرزند جوانشون قسم میدن و حاجاتشون رو بیان میکنن. شعری از شاعر خوش‌ذوق جناب آقای مهدی رحیمی به خاطرمون آمده که حیف در این مجال تقدیم شما عزیزانمون نکنیم. من ندیدم که کریمی به کرم فکر کند، به چه مقدار به زائر بدهم فکر کند. از شما خواستن عشق است، ضرر خواهد کرد هر که در وقت گدایی به رقم فکر کند. بهترین است که زائر اگر آمد به حرم، دو قدم عشق بورزد، دو قدم فکر کند. به کف صحن، به گنبد، به غم گوهرشاد، زیر این قبه به هستی، به عدم فکر کند.
سخاوتی وار 25 ایل ادل امر و سرور مظلوم زوان ölüp دی از امرندن سوخ مصیبتی وار. اگر gözüm yaşı gönsa gerek yazan başka beyan eden ne kadar kisseye şehadetim var.
موقع دست به سینه شدن و عرض سلام، کربلایی شده هر کس به علم فکر کند. چون که از باب جواد تو کسی داخل شد، خنددار است که دیگر به قسم فکر کند. امشب شب با شکوهی است، چرا که از امام جود و کرم صحبت میکنیم و پروردگارمون رو قسم میدیم به جوانترین اماممون که حاجت روا بکنه همه مسلمانان جهان، مخصوصا مردم خوب مملکتمون رو، که این روزها بزرگترین نیاز و حاجت همه ما سلامتی خودمون و عزیزانمونه و در امان ماندن از شر کرونا. چون که کرونا با آمدنش هم ماها رو به هم نزدیکتر کرد، هم دورتر. دلهامون به هم نزدیک شد، هرچند که فاصله جغرافیایی و فیزیکیمون بیشتر شد به جهت بلایی که نازل شد. ما خیلی هامون خیلی مدت هاست که عزیزانمون رو ندیدیم، صرفاً با این آرزو که انشاءالله بعد از رفع این بلا از سر بشریت بتونیم دوباره کنار هم دیگه قرار بگیریم، باز هم بریم مسافرت های زیارتی. چقدر دلمون امشب پر زد به سمت بارگاه ملکوتی امام رؤوفمون، پدر امام جواد و امام مهربانمون، و آرزو میکنیم که همتون حاجت روا بشید، مخصوصا ویژه تن سالم، دل خوش و عاقبت به خیری آرزو میکنیم برای همه کسایی که روزهای سخت دست انسانهایی رو میگیرن که شاید چشم سر نداشته باشند اما با چشم دلشون کارها میکنند کارستان. نگار قربانی و گزارششون.
به نام خدا. شنوندگان محترم برنامه شب‌های ایران و هموطنان عزیزم در جای جای ایران عزیز اسلامیمون سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر باشه. خیلی تشکر می‌کنم که امشب هم شنونده گزارش مرکز آذربایجان شرقی هستید. شهادت امام جواد علیه السلام رو هم خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنم. موضوع برنامه امشب ما در مورد بخششه. بعضیا هستن که ممکن از داراییشون ببخشن، انسان‌های مختلفی هستن که به سهم خودشون تلاش میکنن که بخشنده باشن. به همین خاطر امشب در برنامه شب‌های ایران میخوایم که صحبت بکنیم با جناب آقای عباس افتخاری که مدیر یک کارگاهی هستن که برای نابینایان عزیز استانمون اشتغال ایجاد کردن، کار ایجاد کردن و خب تعداد زیادی از این نابینایان عزیز تو این کارگاه مشغول فعالیت هستن. میخوایم که بیشتر هم با خود آقای افتخاری آشنا بشیم و ازشون بپرسیم که چی شد به این فکر افتادن که برای نابینایان عزیزمون اشتغال ایجاد بکنن. میخوایم که باهاشون صحبت بکنیم و آشنا بشیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای افتخاری، شبتون بخیر، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام، خیلی ممنون. منم تشکر میکنم از شما و برنامه خوبتون و همکنین دعوت کردین. این مجمع خیری ما در سال 1322 تأسیس شده.
بله.
شماره ثبتش هم 2ه. هیئت مدیره ما تصمیم گرفتن یک کارگاهی بذارن برای نابینایان که از استعدادهایشون استفاده بشن، چون نابینا ماشاءالله همشون استعداد زیادی دارن.
بله.
این عزیزان قبلا تو بهسیسی کار میکردن، بعد هیئت مدیرمون تصمیم گرفتن که کارگاهی بذاریم این عزیزان رو بیاریم کارگاه، اونجا کار بکنن.
بله.
هم خانه نشین نشن، گوشه نشین نشن. از سال 75 این کارگاه دایر شد که منم سرپرستیشو به عهده گرفتم. با 6 نفر شروع کردیم. بعد که اطلاع رسانی شد، بچه‌ها هم دیگه خبر دادن که جایی هست کارگاه، ما میریم اونجا کار میکنیم، بعد رفته رفته شدن 30 نفر.
بله.
بعد از اون 30 نفر که 5 نفرشون به جهتای نتونستن کار کنن، شد 25 نفر. بعد ما سال 87 اینا را بیمه کردیم. خوشبختانه بهسیسی هم توافق کرد. اینا الان من صبح ساعت 7 از خونهشون میان بیرون، سرویس داریم براشون گرفتیم، بعد میاره میذاره دم کارگاه، ساعت 1:30 من میاد دنبالشون میبره، خلاصه سرگرم میشن اونجا. کارشون هم چوک بافیه، جاروهای بزرگ نظافتی از نیم متری، 40 سانتی، 30 سانتی، بعض انواع اکسام برسایی که با موی طبیعی ما تولید میکنیم.
بله.
که بازار میدیم تولیدامونو. وسط های ما براشون مثلا گوشت و برنج و روغن و از این چیزا هم که هیئت مدیره تصمیم میگیره در اختیارشون میذاریم که خلاصه کمک حالشون باشه.
بسیار عالی. واقعا قبول باشه که خب دستگیری کردید به قول معروف و حتی تونستید اینها رو بکشونید پای کار، از استعدادهاشون بهره بگیرید. مطمئنا قدم بسیار بزرگی برداشتید در راستای امید آفرینی توی کشورمون. در مورد بخشش داریم صحبت میکنیم، خب خودتون چه احساسی دارید؟ اصلا این بخشش کردنه چه احساسی به شما میده؟
همون که خوشحال میشه تو وجدان آدم، خودش خوشحال میشه، روحیش خوشحال میشه. اینا خلاصه هم قضا و قدر رو از بین میبره، حفظ میکنه از بلای آدمو، دل آدمو خیلی بزرگ میکنه، شب راحت میتونه بخوابه. گفتم چون من اینا با این عزیزان هستم همیشه